برم دهی از داغ تو فراهم را
بر کرانه فرات
قند تو روشنی چشم و جان من مولا نمیدهم به هزاران بهار این قند را
تبیین معارف عاشورایی توسط استاد جوادی آملی
گرفته داغ تو مولا تمام آدم را کجا برم دلی از داغ تو فراهم را قند تو روشنی چشم و جان من مولا
بسم الله الرحمن الرحیم. موضوع بحث پیام نهضت عاشورای سالار شهیدان حسین ابن علی ابن ابی طالب علیهم السلام و علیهم السلام بود. روشن شد که این نهضت پیام دارد اولا و مخاطبان این پیام تمام جوامع بشری انسانیان و از جهت کیفیت مستمعان راستین این پیام گذشته از توده مردم عالمان الهی، حکیمان، متکلمان، فقیهان، اندیشوران، پژوهشگرانند از نظر کیفی و این پیام تا روز قیامت حضور و ظهور دارد. جریان کربلا هم مجاهدان نستوه جهاد اصغر را می پروراند، هم مجاهدان متخلق و عالمان اخلاق جهاد اوسط را هدایت می کند و هم عارفان به مقام فنا در فناء الهی را می پروراند و به اونها دستور سهو بعد المحو و محو بعد قبل السهو می دهد. اونها هم در جهاد اکبر که فوق جهاد اسوست است آشنا می شوند. اونجا که جای داوری بین عقل و عشق است، عشق را بر عقل حاکم می کنند. اونجا که نبرد بیرحمانه بین اندیشه و شهود رخنه می کند، شهود را بر اندیشه مقدم می دارند. اونجا که جای نبرد عرفان و حکمت است، عرفان را بر حکمت مقدم می دارند. اونجا نه تنها نصیحت می کنند و می گویند پای استدلالیون چوبین بود، پای چوبین سخت بی تمکین بود، بلکه می گویند اگر کوتهی پای چوبین ببند که در چشم طفلان نمایی بلند. این پای چوبین هرگز انسان را بزرگ نمی کند. انسان باید روی پای راستین خود بایستد، پای دار باشد تا بزرگوار بشود. پای چوبین فقط به درد فریب دادن خردسالان می خورد، به دیگر هیچ. حسین ابن علی ابن ابی طالب در اون قله شهود شهادتش به حکیمان میگوید این پای چوبین را از پا بردار. این که امام راحل گذشته از فقاهت و کلام و حکمت، گذشته از عرفان، به این بارگاه منی بار یافت و می گفت رهبر ما اون دانش آموزی است که با بستن نارنجنگ و زیر تانگ رفتن و شهادت انتحاری را استقبال کردن هموست، یعنی بسیاری از موارد اندیشه رهزن و حجاب است. معادلات ریاضی حجاب است. جریان کربلا جریان جنگ اصغر نبود تا برای آب و خاک بجنگن، جریان جهاد اوسط نبود تا برای تزکیه روح نبرد کنن. اینها جهاد اصغر و اوسط را پشت سر گذاشتن و چون جهاد اکبر درجاتی دارد به این بارگاه راه یافتم که شهود شاهد عارف را بر فهم حکیم و برهن غالب کنم، بعد اصحاب خود را هم به این قله برسانم. اگر کسی خود شاهد شد باید امام شاهدانم باشد، چون قرآن کریم بعد از معرفت ما را به مهاجرت فرا می‌خواند که اول معرفت است، بعد هجرت است، بعد سرعت است، بعد سبقت است. اگر این عناصر محوری چهارگانه را برابر رهنمود وحی قرآنی عمل کردیم، یعنی اول عارف شدیم، فهمیدیم راه کدام است و کجاست، زشتی و زیبایی را فهمیدیم، راه بلد شدیم، راه نما بلد شدیم، رهیاب شدیم، بعد از معرفت هجرت را آغاز کردیم، در بخش هجرت به ما میگویند سرعت بگیر و سار او. وقتی سرعت گرفتیم به ما میگویند به این فکر نباش که سریع و سیر حرکت کنی، به این فکر باش که دیگران را عقب بزنی خود جلو بیفتی. اونجا که میگویند سرعت ممنوع است، جلو افتن ممدو افتادن ممنوع است، اونجا مرحله تکاثر است نه کوثر. در جریان تکاثر به ما گفتن هرگز به این فکر نباشید که خانه شما بهتر از خانه دیگران، فرش شما بهتر از فرش دیگران، که هم احسن و اساسا و رعیا، کی چشمگیرتر است، کی اساس منزلش بهتر است. این تکاثر است که ظاهرش ثروت است و باطنش سم. اما اون کوثر هرچه بیشتر بهتر، در تکاثر گفتن خود را به زحمت نینداز، در کوثر گفتن تا سر رود به سر رو و تا پا به پا بپو. این کوثر است که حد و مرزی ندارد، این نقص نیست. سبقت بگیرید، در بخشای علم بکوشید اعلم شوید، در مرحله اخلاق بکوشید اعدل شوید، در مرحله تقوا بکوشید اتقا شوید، در مرحله زهد بنوشید ازها شوید به مانند آن. وقتی سبقت گرفتید دیگران مسبوق شدند، شما سابق شدید، به فکر دیگران باشید که این پیام پنجم است و این است وجعلنا للمتقین اماما. بعد از اینکه انسان اون مراحل چهارگانه را پیمود باید امامت جامعه برین را به عهده بگیرد. نظام ما جمهوری اسلامی است. این اسلام هم در غرب بود و هست، هم در شرق دور و نزدیک بود و هست، هم آمریکا حسینیه و مسجد دارد، هم چین کمونیست از مسجد توهی نیست. اما یک اسلام شرق پذیر، غرب پذیر، کمونیست پذیر، لیبرال پذیر داریم و یک اسلام ناب. این نظام ما که جمهوری اسلامی است با تلاش و کوشش امام راحل در سخنهای فراوان و نوشته‌های بیشمار، مرز اسلام آمریکایی از اسلام ناب مشخص شد، اما عمده مرز جدایی جمهوری ناب و جمهوری آمریکایی است. در قرآن کریم ذات اقدس اله به سالکان به مقصد رسیده دستور می‌دهد که شما از خدا بخواهید مردان با تقوا مأموم شما باشند، شما امام المتقین باشید، جامعه پرهیزکار امت شما باشد، شما رهبر جامعه پرهیزکار باشید، وجعلنا للمتقین اماما. اون روز که درک این معارف آسان نبود، برخی این آیه را چنین قرائت می کردن، وجعل لنا من المتقین اماما، یعنی خدایا برای ما از متقیان رهبر بفرست. اونگاه جمهوری ناب روشن می شود. مردمی که با تقوایان نیروی مردمی نابند، مردمی که بشود اونها را با هر نیرنگی فریب داد، جمهوری غیر نابند. ذات مقدس حسین ابن علی ابن ابی طالب همه این راه ها را حتی برای کرسی نشینان صدر عرفان تنظیم کرد و گفت یک نکته بگویم، خود را مبین که رستی. وقتی خود را ندیدی، اون چه به خودت بابسته است نمیبینی، نه خود را میبینی نه معرفتت را، نه خود را میبینی نه شهودت را. اگر قبلا مثلث بودی بعد مثنا شدی، همکنون واحدی. اگر قبلا خود را میدیدی میگفتی این منم که عبادت میکنم، ایاک نعبدو، خود را میدیدی، عبادت را میدیدی، مخاطب را که خداست مشاهده میکردی، از این تسلیس به تسنیه درآی، خود را نبین، عبادت خدا را ببین، تا حلقه مفقود مایع سقوط تو نشود. بعد از این که تسنیه شدی، خود را دید ندیدی ولی عبادت را دیدی و معبود را، باز به ما میگویند این تسنیه نیست، شرک است. عبادت را نبین، فقط معبود را ببین، و این ندیدن را هم نبین که در مناجات شعبانیه خوندیم، حبلی کمال الانقطاع، نه قطع علاقه این یک، نه انقطاع علاقه که بالاتر از قطع است دو، بلکه کمال انقطاع. یک وقت انسان میگوید من بریدم، یک وقت میگوید بریده شد، یک وقت خاموش است، نه از بریدن حرف میزند نه از بریده شدن. اون کمال انقطاع است. هر عارفی به وجود سید الشهدا میبالد، زیرا ناله حسینی آموزگار چنین عارفان واصل است. بنابراین پیام کربلا هم از نظر کمی تمام جوامع بشری را زیر پوشش دارد، هم از نظر کیفی همه کرسی نشینان محفل عرفان را زیر پوشش خود می گیرد. هیچ کس نیست که بگوید من به سوگ سالار و شهیدان نیازمند نیستم. وجود مبارک حسین ابن علی ابن ابی طالب نه تنها هنگام خروج از مدینه قرآن خوند، نه تنها هنگام ورود به مکه قرآن خوند، نه تنها بالای نی قرآن خوند، نه تنها در دشت کربلا زیر سم اسب به مانند اون زمزمه کرد، بلکه رزم جویان را با قرآن بدرقه می کرد. هر وقت مجاهد نستوهی به میدان می رفت و نعش او به خیمه دارالحرب حمل می شد، این آیه سوره مبارک احزاب را تلاوت می کرد: من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلا. یعنی اینها رجال علمی هن، دینشون را ادا کردن، نذرشون را ادا کردن، نه تنها به واجبها عمل کردن بلکه اون نذرها و تعهدهای غیر واجب را هم واجب دانستن، اون چرا که دیگران مستحب می دانن اینا واجب تلقی کردن. فرمود اینا نهبشون، عهدشون، نذرشون را وفا کردن، چه رسد به دین ضروریشون. چه اونها که رفتن، چه اونها که بی صبرانه منتظرن، هیچ کدام در اون عزم مذهبیشون خللی وارد نشده است. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهد الله علیه فمنهم من قضا نحبه که شربت شهادت نوشیدن، و منهم من ینتظر اونها در پشت جبهه منتظر نوبتن، و ما بدلوا تبدیلا. نه اونها که شربت شهادت نوشیدن میگویند ای کاش ما نمی آمدیم، نه اونها که مندند میگویند ای کاش ما بر می گشتیم. حسین ابن علی از هر دو با خبر است، هم میداند اون که رفت چه میگوید، هم میداند اون که مند چه میگوید. این که به عرضتون رسید، هیچ عارف شاهد واصلی بی نیاز از نهضت کربلا و پیام عاشورا نیست، برای آن است که جریان کربلا جریان جنگ عادی نبود، زیرا به حسین ابن علی ابن ابی طالب قبلن پیشنهاد امان دادن، حضرت می توانست راه های دیگر را که ایمن بود طی کند و نکرد. وقتی در عاشورا، شب عاشورا یاران را جمع کرد، ببینید این یاران به کدوم بارگاه راه یافتن، به مرحله رسیدن که امام زمان اونها، که ولی و والی الهی اونهاست و حکم خدا را اونها باید از زبان و قلم امام زمانشون یاد بگیرن، امام زمانشون فرمود از این لحظه به بعد یاری من بر شما واجب نیست، من بیعت را از عهده شما برداشتم، اگر خواستید بروید آزادید، شما بیعت را با من کردید. بیعت کردن یعنی در فرهنگ دین بیع کردن. اون که جانش را بیع می کند، مالش را بیع می کند، وقتش را می فروشد، چنین شخصی را می گویند بیعت کرده است، یعنی جان خود را بیع کرد، مال خود را بیع کرد، عرض خود را، حیثیت و آبروی خود را در راه خدا بیع کرد. اون که جان نمیدهد اهل بیعت نیست، اون که مال نمیدهد اهل بیعت نیست. همه با حسین ابن علی بیعت کردن، چون قرآن کریم بیعت با معصوم را بیعت با خدا میداند، چون معصوم خلیفه خداست و جز از ره گذر وحی چیزی در قلم رو به دین نمی گوید و نمی کند. ان الذین یبایعونک انما یبایعون الله ید الله فوق ایدیهم. فرمود رسول من، اونها که با تو بیعت می کنن با خدا بیعت کردن، چون تو در یافت پیام من معصومی، در حفظ پیام من معصومی، در ابلاغ پیام من معصومی، اونها با دست معصومانه چنین معصوم نابی بیعت میکنن. وقتی با امام زمانشون بیعت کردن، حق نقض بیعت ندارن مگر امام زمان اقاله کند. نقض حرام است ولی اقاله و تغایر طرفین رواست. حسین ابن علی شب عاشورا همه را جمع کرد، فرمود مردم این قوم با من کار دارن، با شما کار ندارن. اگر شما مرا رها کردید راه باز است، چون کربلا یک طرفه بسته است نه دو طرفه. یعنی کسی حق آمدن ندارد ولی حق رفتن دارد. هم راه باز است از یک سو، هم مأموران اموی از شما حمایت می کنند از سوی دیگر، هم من شرعاً بیعت را از عهده شما برداشتم که این رکن مهم است از سوی سوم. بنابراین شما شرعاً هیچ تکلیفی ندارید که اینجا بمانید و من هم برای شما تشریح کنم. اینجا مرگ است و دیگر هیچ، اسارت است و دیگر هیچ، و زیر سم اسب رفتن است و دیگر هیچ. اگر خیال کنید ما در این جبهه به حسب ظاهر پیروز می شویم، سخن از غنیمت است نیست، سخن از خوشنامی دنیایی است نیست، سخن از صلح و سازش بعدی است نیست. مرگ است و مرگ است و مرگ. بر هیچ کدام اونها واجب نبود بمانم، چون امام زمانشون فرمود مجازی. این سخن را حسین ابن علی روی تظاهر نگفت معاذ الله، برای گله نگفت معاذ الله. او هم چون جدش ما ینطقو عن الهواست، این هو الا وحی یوهاست، همه جوانب خطر را تشریح کرد، بیعت را هم برداشت، فرمود این راه و این رونده. اول کسی که برخاست گفت ممکن نیست دست از تو برداریم، قمر بنی هاشم عباس ابن علی بود، بعد سایر رزمندگان نستو یکی پس از دیگری استقبال کردن. نتیجهش حسین فهمیده هاست، نتیجهش دیگر رزمندگان است، نتیجهش دیگر مجاهدان نستو هست. پیام کربلا بخشی برای عارفان است که میگوید تا اونجا که به فکر خودی حسینی نیستی، ممکن است حسینی حرف بزنی ولی دیگری فکر میکنی، نه علوی. حشر محبان علی با علی، حشر محبان دیگر با دیگر. به عارف میگوید تا به عرفانت میاندیشی بین راهی، تا معبود را ندیدی بین راهی، خود را مبین که رستی، شهودت را مبین که رستی. حالا روشن می شود کربلا پیامش تا کجاست. از نظر اوج، از نظر عمق تا کجاست. اگر کسی دریا دل است، قواس است، عمق دریاها می رود، پیام کربلا. و اگر کسی سفینه رهیاب دارد، سمک و اوج کهکشان می رود، پیام کربلا. و اگر کسی کرکره خاک به سر می برد، پیام کربلا. او جمهوری را ناب کرد، بعد از جمهوری ناب مردم را به اسلام ناب دعوت کرد و پذیرفت. اونگاه حسین ابن علی این جمله را مکرر می خوند: من المؤمن رجالون صدقوا ما عاهدوا الله علیه فمنهم من قضى نحبه. نحب غیر از دین است. اینها وقتی به نذرشون وفا میکنن به عهد الهی یقینا وفا مندن، به واجبات الهی یقینه وفا یقیناً وفا میکنن. اون که چیزی را بر خودش واجب کرده است متعهد است، وقتی خدا چیزی را بر او واجب کند یقیناً متعهد است. اون که به دین خود عمل میکند، ادا میکند دین خود را، دین الهی را یقیناً ادا خواهد کرد. همگان خیال میکنن کربلا جهاد بود و جهاد واجب است. نه، کربلا نه تنها جهاد اصغر بود که جهاد اوسط، نه تنها جهاد اوسط بود که جهاد اکبر. اون جهاد اکبر هم برای رسیدن به او هجرت کبرا لازم است. این که امام زمان میفرماید من اگر اشکم تمام بشود خون جاری میکنم، لان دوان بدر دموع دما، از حضرت سوال بکنید برای چی اشک میریزی، برای چی خون جاری میکنی، برای شهادت یا برای اسارت؟ میفرماید من برای اون لحظه که اهل حرم چند قدم بیروسری آمدم، با موی پریشان آمدم، سیلی به صورت زدن، همه اطراف اسب حلقه زدن، زینب کبرا به بالای تل زینبی آمد، دست بر بالای سر گذاشت. مستحب است کسی که در حال احتضار است سینه او سبک باشد، دستی روی سینه محتضر نگذارد، دکمه های او را باز کنند که او با آسونی جان بدهد. ولی حسین ابن علی ابن ابی طالب سلام الله علیهما چشمان مطهرش را خون گرفت، دید این سینه خیلی سنگین شد، فرمود کیستی؟ لقد ارتقیت مرتقا عظیما، هر که هستی جای بلندی نشستی، حال ما قبله رسول الله، اینجا را پیغمبر مکرر بوسید. پیغمبر دکمه های پیرهن حسین رو باز میکرد، از گلو تا سینه، از سینه تا گلو مکرر میبوسید. نفرمود اینجا را پیغمبر بوسید، فرمود پیغمبر اینجا را مکرر بوسید.
السلام علیک یا ابا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائي عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين
صلى الله عليك يا أبو عبد الله. برنامه یه برکرانه فراز رو تقدیمتون کردیم و مباحث ارزشمند حضرت آیت الله جوادی عاملی حفظه الله رو با موضوع پیام‌های نهضت عاشورا شنیدیم. ساعت 21:30 بازپخش این برنامه انشالله از همین شبکه تقدیمتون خواهد شد. به ساعت 6:30 رسیدیم. دعوت میکنم در ادامه به مدت 19 دقیقه برنامه مکارم خوبان رو بشنوید که اختصاص داره به مباحث اخلاقی مرحوم آیت الله احمدی میانجی با موضوع ولایت مداری.